بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد. سرتون نکنیم در امیت مرایی اگر ببندید بهتر نیست یا نمیتونید
یه
ذرا
هوای
عوض
گرم
میشه
و علی آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله العظیم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائه اجمعین لا یوم الدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یکی از مباحثی که در اصول مرحوم آقای آخوند مطرح فرموده و پس از ایشون هم شاگردای ایشون بزرگانی از محققین علم اصول مورد بحث قرار دادن، اطلاق لفظ و سلام علیکم و استعمال لفظ در نوع خود، مثل خود، صنف خود، آیا این اطلاق ها و این استعمال ها صحیح هست یا صحیح نیست؟ مثلا بگیم که ضرب فعل ماض، اطلاق شده لفظ بر نوع خودش، یا مثلا زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، اطلاق شده لفظ بر صنف خودش، یا مثلا زیدون لفظون، زید به خودش اطلاق شده، به شخص خودش. این سه چهار مورد استعمال هست، استعمال لفظ در صنف و نوع و مثل و شخص خودش، آیا این استعمال ها صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم آقای آخوند می فرماید استعمال در صنف و نوع و مثل بلا شک صحیحه. مثلا می تونیم بگیم ضرب فعل ماض، زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، اینا در صنف استعمال شده، در نوع استعمال شده، هیچ گونه به اصطلاح استهجانی و قبحی در این استعمال ما نمیبینیم. معناش هم روشنه دیگه. این ضرب فعل ماض اگر در دیوار نوشته بشه ترکیب بکنید، اینجا این ضرب مبتداست، فعل و خبرش اضافه شده به مازن، ضرب فعل و مازن، ضرب فعل مازی است، در نوع خودش استعمال شده. یعنی به این معنا هر نوع شما به اصطلاح شما یا امثال من شما ضربه را استعمال بکنه، ضرب زیدون، ضرب امرون، ضرب بکشون، هزاران نفر، هر کی بگی ضربه ماضیه، فعل ماضیست، در تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف ضربه چیه؟ در تقسیمات فعل هست و فعل ماضی هم هست، مضارع نیست. ضربه فعل و ماضی، این ضربه در تمام ضربه هایی که از زبان متکلمین صادر میشه استعمال شده. من بگم ضرب زیدون، شما بگید ضرب زیدون، اون یکی بگه ضرب احمد، دیگری بگه ضرب محمد، ضرب بکر، ضرب تای، همه این ضرب ها فعل و مازن. اولا فعل یعنی کلمه به اصطلاح اسم و حرف نیست، ثانیا فعل ماضیه، مضارع نیست، امر نیست، یک استعمالی است که مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که بلا شبهتن جایزه. یا زیدون فی ضرب زیدون فاعلون در صنف استعمال شده نه در نوع. چرا؟ برای اینکه میگه زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، میخواد بگه که هر وقت این زید بعد از فعل قرار بگیره که نیاز به فاعل داره، چه هست اونجا؟ عنوان فاعلیت پیدا میکنه. بعد از هر فعل فاعلی که فاعل میخواد، زیدون فی ضرب زیدون فاعلون. حالا این ضرب زیدون را من بگم، شما بگید، اون یکی بگه، یا کسی بگه نصر زیدون، کسی بگه کتب زیدون، کسی بگه ذهب زیدون، کسی بگه رجع زیدون، فرق نمیکنه. زیدون فی ضرب زیدون فاعلون میخواد بگه صنف این زید به این معنا، هر جا زید بعد از فعل واقع بشه که نیاز به فاعل داره، فاعل خواهد بود. اما دیگه زیدون ضربه را نمیگیره که مبتدا قرار گرفته، یا مثلا ضرب زیدون را شامل نمیشه که نایب فاعل قرار گرفته. میخواد بگه یک صنف را به شما من میگم که زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، هر جا که در این موقعیت قرار بگیره که بعد از فعل قرار بگیره که اون فعل نیاز به فاعل داره که در کنارش زیده، زید عنوان فاعلیت پیدا میکنه. این زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، این زیدون که الان اینجا مبتدا قرار گرفته، در چی استعمال شده؟ در تمام زیدهایی که بعد از فعل قرار بگیرن که نیاز به فاعل دارن، در صنف استعمال شده. حالا یه بحثی است مرحوم آقای آخوند مطرح کرده که صرفا یه بحث علمی است، هیچ کاربرد استنباط به اصطلاح فقهی نداره. اون تو خوب یه بحثی است ایشون مطرح کرده، ما هم به تبع فرمایش ایشون، مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الافکار، مرحوم آغازی های راقی، مرحوم خدمت شما عرض کنم آقای بروجردی در نهایت الاصول، مرحوم حضرت امام خمینی در مناهج الاصول و مرحوم آقای خویی در تقریرات الاصول، همه اینا تعرض کردن و بحث دقیق و خوبی کردن. البته اصل بیان مرحوم آقای آخوند که بله این استعمال لفظ در نوع و در صنف و در مثل و این خودش بلا شک جایزه و صحیحه و حاکم به صحتش هم طبع انسانه، طبیعت انسان. میگه خب این استعمال قبیحی نیست دیگه. من میگم زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، یعنی چه؟ یعنی هر وقت این زید بعد از فعل قرار گرفت که فاعل میخواد، توجه باشید که فاعل خواهد بود، استعمال شد در تمام اون صنف زید. بالاخره این چنین استعمال نیست و واقع شده و حاکم به صحت این استعمال بلا شک این صحیحه. اولا ایشون میگه در کفایه بلا شک این استعمال صحیحه و بلا شک حاکم به صحت استعمال هم چیه؟ طبع نه وضع، یعنی وضع اجازه بده یا نده اینجا مهم نیست، میبینیم صحیح این استعمال. مرحوم آی بروجردی رحمت الله تعالی علیه می‌فرماید که چنین اطلاق کردن صحیحه، همچنان که خود آخوند فرموده، اما اصلا این رو از باب استعمال حساب بکنیم این اشتباهه. اینجا استعمال لفظ در معنا نشده. البته مرحوم آی آخوندم بعدن در کلامش میگه که اصلا یوم کنن یوگار کن از باب استعمال نباشه، در کفایه اینو داره، ولی خب یوم کنن یوگار میگه، ولی اول بلا اشکال میگین یک استعمال صحیح و حاکم به صحت این استعمالم طبع انسان، طبیعت انسان. مرحوم آقای بروجردی انصافا در نهایت الاصول خیلی خوب وارد بحث شده، ایشون میفرماید که اصلا این غلطه که این را ما از باب استعمال حساب بکنیم، اشتباهه، مردود این سخن این را از باب استعمال حساب بکنیم. چرا؟ خوب داره دقت بکنید حرف میزنه. البته تنها ایشون نیست، مرحوم آقای خویی هم داره شبیه این حرف رو، امام خمینی هم در مناهج الوصول داره، مرحوم محقق اصفهانی آغازی های عراقی هم تعرض کردن به این مسئله رضوان الله تعالی علیه. من اجمالا کلام مرحوم آقای بروجردی رو عرض میکنم، حرف دقیقی است. ایشون میفرماید اصلا این رو استعمال نباید بگیم، این حرف این رو، چون استعمال اون است که لفظ در معنای خودش استعمال بشه. مثلا زید معناش چیه؟ اون شخصی است که زید به او وضع شده. ولی در وقتی که من میگم ضرب زیدون، دو چیز را به شما منتقل میکنم، یکی زدنی واقع شده، دوم اینکه این زدن از کی واقع شده؟ از آقای زیدی که هممون میشناسیم، فرزن یه آدمی است، قد و قامتش رو میشناسیم، 70 80 کیلو وزنش رو میشناسیم، یه خصوصیات اخلاقی داره میشناسیم. اینو میگن استعمال. زید در معنای خودش استعمال شده و یه کاری که از اون سرزده خبر میدیم، میگیم ضرب زیدو یا جلس زیدو. اما شما در اینجا که میگید زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، این زیدون اول که مبتدا هست در چی استعمال شده؟ در معنای خودش استعمال شده؟ نه، زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، شما دارید حکایت میکنید که هر جا کلمه زید، لفظ زید بعد از فعل قرار بگیره که فاعل میخواد، فاعل هستون، مفعول نیست، مبتدا نیست، خبر نیست، حواست رو جمع کن. خب این زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، زید در اون معنای خودش که یک شخصه استعمال شده یا نشده؟ نشده. پس اینو استعمال نمیشه گفت. استعمال آن است که لفظی داریم معنای خاص خودش داره که موضوع له اوست. اگر در موضوع لهش استعمال بکنیم میشه استعمال حقیقی، اگر در غیر موضوع له معنای مناسب باشه به نظر سکاکی، بعد مرحوم آقای بروجردی نام تر کردن، باز استعمال حقیقی، منتها حقیقت ادعایی، یا به نظر مشهور که استعمال مجازی. استعمال به این میگن لفظ را در معنای موضوع له خودش حقیقتاً یا ادعاءن یا مجازن چی استعمال بکنیم. لفظی داریم حاکیه، حکایت میکنه از محکی خودش که معنای چیه؟ خودشه. اینی میگن استعمال. اما در این مثال ها که شما میگید ضرب فعل مازن یا زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، استعمال صورت نگرفته، لفظ در معنای خودش استعمال نشده، لفظ از معنای خودش حکایت نمیکنه. لفظ یک عنوان مرآتیت و نمایشگری داره از الفاظ دیگه، نه از معنای خودش، ولی اصلا این را اسمش استعمال گذاشتن دور اسم درستی نیست. از کردم البته آقای آخوندم بعدم به نوعی با یمکن ان یگال از این حرف خودش عقب نشینی میکنه، با یمکن ان یگال، ولی مرحوم آقای بروجردی میفهمند خیلی قاطعانه باید گفت که اصلا این استعمال نیست. بعد جمله ای مرحوم آقای آخوند داره، باز عرض کردم خیلی با اینکه دقت میخواد ولی فقط صرف بحث علمی است، ثمره عملی نداره. اگر کسی بگه زیدون لفظون، اینجا زید در خودش استعمال شده، زیدونی که من میگم از زبانم خارج میشه زا و یا و دال، زیدون لفظون، خب مسلمن این زید که در معنای خودش که یک آدم 70-80 کیلویی است که استعمال نشده. میگم این کلمه زیدی که من دارم تلفظ میکنم، این زید لفظون، این زیدون مبتدا واقع شده، لفظون خبرشه. سوال اینه اینجا این لفظونی که شما حمله میکنید به زید که مبتدا واقع شده، این زید در چه معنای استعمال شده؟ در معنای خودش که استعمال نمیتونه بشه، چون معنای خودش اون آدم 70-80 کیلویی که لفظ نیست، اون یه آدمی است برای خودش، لهو شخصیتون بالاخره معلومه. اینجاست که آیا اصلا این زید دال مدلولی داره یا نداره؟ یمکن گفته بشود که بله مدلول داره، به خودش دلالت میکنه، به طوری که منظور همینه دیگه. میگیم زیدون لفظون، این لفظون حمله میشه به اون زیدونی که من تلفظ کردم. خب اینجا اشکال میاد که پس اتحاد دال و مدلول لازم میاد، این نمیشه اتحاد دال و مدلول. اگر بگید نه چون اشکال اتحاد دال و مدلول لازم میاد، نمیتونیم بگیم زید دلالت میکنه به خودش. خب اگر به خودش دلالت نکنه، خب هر قضیه لفظیه در واقع یک قضیه چیه؟ نفسیه و واقعی هم هست. شما میگید زیدون قائمون، یه آقای زیدی داریم در خارج، یه قیامی داره که این قیام را نسبت میدید به آقای زید. پس سه چیزه: زید، قیام زید و نسبتی که بینهما واقع هست، یعنی اجزاء تشکیل دهنده قضیه سه رکن باید داشته باشه: منصوبون الی، منصوبون به و نسبت. خب اگر این زید به معنا دلالت نکنه، یلزم ترکب القضیه من جزئین، اینم نمیشه. مرحوم آقای آخوند در کفایه این رو به این صورت داره حل میکنه، میگه که بله میتونیم بگیم بله زید دلالت میکنه به خودش. خب به خودش دلالت بکنه پس معنا داره، به یک مدلولی دلالت میکنه، دالی داریم و مدلولی داریم و در نتیجه اجزای قضیه میشه سه تا: مبتدا، خبر و نسبت بین این دوتا. خب اون اتحاد دال مدلول را چطور حل کنیم؟ بگیم اعتباراً فرق میکنه، به اعتبار اینکه از زبان من خارج میشود و دلالت کننده است بگیم دال، به یه اعتباری هم چون به خودش دلالت میکنه پس خودش هم مدلوله، هم دال هم مدلوله، حیثیت اعتباری و تغایر اعتباری مشکل رو حل میکنه. تازه فرمودید اینجا با این بیان مرحوم آقای آخوند خدمت شما عرض کنم اینو میخواد حل بکنه، ولی خب این قابل حل نیست به اون صورت، چون واقعا این عملا اشکال رو پذیرفتنه، چون نمیشه چیزی هم دال باشه هم مدلول باشه، به اضافه اینکه اون ترکب قضیه از سه جز باید باشه، همچنان اشکال سر جای خودش هست. مسئله دیگر این که اصلا این استعمال باز نیست. گفتیم استعمال آن است که لفظ در معنای خودش استعمال بشه و لفظ حکایت کننده باشه از اون معنایی که به اون معنا یا وضع شده، معنای حقیقی و موزون له، یا معنای مجازی که مشهور به اصطلاح میگن، یا اون معنای حقیقی ادعایی که سکاکی میگه و اون همون مبنا را مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام نام پذیرفتن. ولی دا بیش از این خیلی نیاز نیست، اینجا لنگر بیاندازیم، میرسیم به بحث دیگری که آقای آخوند مطرح میکنه. آقای آخوند بعد بحثی مطرح میکنه، میگه خب معنای حقیقی داریم و معنای مجازی داریم، چون مسلک سکاکی را آقای آخوند چیه؟ قبول نداره. همون معنای حقیقی که مثلا اسد وضع شده به حیوان مفترس در اون استعمال بشه میشه معنای حقیقی که موزون له. اگر در یک معنای دیگری که تشابه داره بین اون و بین این حیوان به اصطلاح موزون له، مثل رجل شجاع، میشه استعمال مجازی که وضع شبه باید داشته باشه. وضع شبه هم انواع و اقسام وضع شبه داریم که در معانی بیان حالا یا خوندید یا شنیدید یا هیچ کدام اجمالا بالاخره خدمت شما عرض کنم. بنابر این که حالا پس معنای حقیقی داریم و معنای مجازی داریم، گاهی خب معلوم معنای حقیقی کدوم معناست و معنای مجازی کدوم معناست، هیچ شک و شبهه‌ای نداریم. خب اگر چنانچه ما در جای شک بکنیم این معنا که از این لفظ استعمال استفاده میشه آیا معنای حقیقی یا معنای مجازیه، چه علائمی در دست ما هست که تشخیص و تمییز بدیم هذا المعنا حقیقیون او مجازیون؟ سه علامت بیان شده: تبادر، عدم صحت سلب و اعتراض. تبادر، عدم صحت سلب و اعتراض، این سه تا علامت حقیقته. اولیش که تبادر، بله مثلا دو سه تا معنا داریم، دو سه تا هم لفظ داریم، اجمالا میدونیم که بین این الفاظ و بین این معانی ارتباطی برقرار هست، اینا به این معانی وضع شدن، ولی کدوم معنا معنای حقیقی کدوم لفظه نمیدونیم، میخواهیم تفصیلا بدونیم. میگیم خب این لفظ را بگیم ببینیم کدوم معنا به ذهن ما تبادر و انسباق و سبقت میکنه. تبادر و مبادرت همون سبقت و انسباق، لفظ به معنا سبقت بکنه. نه نه، انصراف چیزی دیگه است. این است که میفرماید که تبادر علامت حقیقته. بله، وقتی که ما مثلا اسد میگیم، چرا حیوان مفترس به ذهن ما تبادر میکنه، این سباق پیدا میکنه؟ یکی از این سه چیز میتونه عامل باشه. این رو مرحوم آقای خویی در تقریراتش خیلی مفصل بحث کرده، مناهج الوصول امام خمینی هم تعرض کرده، مرحوم محقق عراقی در نهایت الوصول و آزیای عراقی در نهایت الافکار، مرحوم آقای بروزردی خیلی به این تعرض نکرده در نهایت الوصول، یا اصلا قبول نداشته یا به نظرش میومده که چیز مفیدی در کار نیست، یعنی ثمره عملی نداره. ولی بزرگان دیگر که تعرض کردم، مرحوم آقای خویی مثلا مفصل وارد شده. ایشون میفرماید که چرا این معنا از این لفظ تبادر میکنه. یکی از این سه عامل میتونه عامل باشه، یا باید بگیم که چون قرینه هست کنار این لفظ، این معنا از این لفظ تبادر میکنه. نگاه میکنیم میبینیم نه، قرینه در کار نیست، میبینیم که نه، هیچ قرینه در کار نیست، از خود لفظ داره تبادر، پس این عامل اول نیست. عامل دوم که بگیم این معنا از این لفظ تبادر میکنه، عامل و علتش این باشه که ذاتن بین اینها ارتباط هست، یعنی لفظ ذاتن دلالت بر معنا میکنه. خب قبلا گفتیم این قطعا باطله، چون اگر دلالت ذاتی داشته باشه گفتیم دیگه نیازی به آموزش زبان نیست، هر لفظی ذاتن دلالت بر معنای خودش میگفتیم این قطعا باطله. پس تبادر این معنا از این لفظ بلقرینه باشه که درست نیست، چون قرینه در کار نیست. به دلالت ذاتیه باشه نیست، چون قبلا گفتیم این قطعا باطله، برهان آوردیم. میمونه سوم که این لفظ حتما به این معنا وضع شده و در این معنا استعمال شده، از این جهت بین این لفظ و بین این معنا یک انسی و الفتی وجود داره، تا این لفظ را میگیم این معنا تبادر میکنه. ها، این راه سوم بهترین راهی که بپذیریم. ولذا هر معنایی که از هر لفظی تبادر بکنه، این کشف میکنه از این که این لفظ به این معنا وضع شده، این معنا معنای حقیقی اون لفظه، و اون لفظ به خاطر وضع شدن به این معنا ارتباطی بینهما ایجاد شده، انسی و الفتی بینهما چیه؟ وجود داره، حقیقت معنای حقیقی. پس تبادر علامت حقیقت به این معنا. اون وقت اینجا باز دقت بفرمایید که مرحوم آیه خویی رحمت الله تعالی علیه میگه به این باید دقت بکنید که این که گفتیم تبادر علامت حقیقته، یعنی باید بدونید علامت حقیقت بودن تبادر تنها این نیست که گفتیم این لفظ به این معنا وضع شده، در واقع ممکنه لفظ در واقع به معنای وضع شده باشه ولی من و شما اصلا علم اطلاع نداشته باشیم، تبادری حاصل نمیشه. تبادر زمانی حاصل میشه که ما آگاهی داشته باشیم که این لفظ به این معنا وضع شده و در این معنا استعمال شده، انسی بین ما ایجاد شده و لذا این معنا تبادر میکنه. پس تبادر کردن معنا از لفظ تن فرع بر آفرین، واقعا حرف بسیار خوبی زد دیگه، نمیدونم تصادفاً صادر شد از زبانتون یا اینکه بی احتیاطی کردید مطالعه پیش مطالعه داشت. خیلی خوب، پس بنابراین حاضیه بزاعتنا ردت الینا شد. دقت فرمودید، پس بنابراین این حرف خوبیه، یعنی از این که لفظ در واقع به یک معنای وضع شده باشه ولی ما هیچ اطلاعی ازش نداشته باشیم هرگز تبادلی به وجود نمیاد. پس فقط وضع شدن لفظ به یک معنایی در واقع منهای مطلع شدن ما تبادل ایجاد نمیکنه. تبادل به نحوی زمانی حاصل می شود که ما اطلاع داشته باشیم که این لفظ به این معنا وضع شده. خب اینجا یه اشکال جدیدی درست میشه. اون مسئله اون دوری که مطرحه، زمانی تبادر به وجود میاد، یعنی زمانی این معنا از این لفظ تبادر میکنه که ما علم به وضع شدن لفظ به معنا داشته باشیم. تبادر موقوف به علم به وضعه. از این طرف هم فرض ما این است که علم به وضع را میخواهیم با چه به دست بیاریم؟ با تبادر. خب میشه دور سریع، دور سریع. جواب داده، البته این اشکال رو مرحوم آقای آخوند هم در کفایه مطرح کرده، به تبع ایشون شاگرده های ایشون هم مطرح کردن و جواب دادن و تفصیلا مطرح شده در کلماتشون رحمت الله تعالی علیه مجمعین. جواب خیلی خلاصش همینه که عرض کردم، این رو در تقریرات مرحوم آقای خویی در محاضرات، در تقریرات الاصول و همچنین در نهایت الاصول، در نهایت الافکار مرحوم محقق اصفهانی، آغازی‌های عراقی مطرح کردن. خیلی خلاصش عرض میکنم، اینا برای اینکه مثلا این دور را مندفع بکنن دو نوع علم در اینجا مطرح می کنن. یک علم ارتکازی و اجمالی، یک علم تفصیلی. تبادر متوقف به علم به وضعه، علم اجمالی و ارتکازی کافیه. همین مقدار که ما مثلا 3-4 تا لفظ هست اینجا، 3-4 تا معنا در ذهن ما هست، حالا اجمالا میدونیم که این الفاظ به این معنی وضع شده ولی کدومش به کدوم معنا وضع شده تفصیلا نمیدونیم، میخوایم اینو احراز کنیم. اینجا میگیم خب ببینیم که این لفظ که گفته میشه از کدوم یک از معناها به ذهن تبادر میکنه. اینجا میبینیم بله، وقتی اسد گفته میشه این معنا تبادر میکنه. ها اینجاست که اون علم اجمالی ارتکازی قبلی ما منشأ میشه به تبادر، علت تبادر میشه، تبادر موقوف میشه به علم اجمالی. وقتی تبادر برای ما روشن شد، این تبادر خودش مولد یک علم تفصیلی میشه که تفصیلا علم پیدا میکنیم که این لفظ به این معنا وضع شده. پس نتیجه میگیریم اون علمی که متوقف به تبادر علم اجمالی و ارتکازی است، ولی تبادر به اون متوقف علم اجمالی و ارتکازی است، ولی اون علمی که به تبادر متوقف اون علم چیه؟ تفصیلی. بس هیچ گونه دوری پیش نمیاد. تازه فرمود هیچ گونه دوری پیش نمیاد و این علامت معنای حقیقی میشه و مشکل حل میشه. البته باز به این اشکالاتی مطرح شده که دیگه نمیخواهیم خیلی خدمت شما عرض کنم بیش از این نیازی نیست که وقت رو صرف بکنیم. یه صلواتی ختم بفرمایید. اون دو تا علامت دیگر را که عدم صحت سلب یکی دیگر از علائم معنای حقیقیه و اطراد علامت سومه، انشاءالله اگر عمر باقی باشه فردا عرض میکنیم. خب بحث ما در بحث فقهمون، توجه فرمودید که یکی از شرایطی که برای ثبوت حد قذف که سمعون جلده است برای قاذف بود، درسته؟ گفتم یشترط فی القاذف البلوغ و الکمال بالعقل، ولذا اگر قذف کننده نابالغ باشه یا غیر عاقل باشه، مجنون باشه، قذفی ثابت نمیشه. سومین شرط اعتبار القصد فی القاذفه. قاذف قصد داشته باشه، ولذا گفتیم که اگر کسی سهو بکنه، غفلتن این کلمه میخواست بگه آقای ناصر، سبق لسان شد گفت آقای زانی، به اصطلاح هیچ گونه قصدی نداشت. یا کسی خوابیده داره هی حرف میزنه تو خواب، از جمله کلماتی که از زبانش خارج میشه، میبینیم به بیچاره زید مثلا داره نسبتهای رکیکی میده، از جمله نسبت مثلا زنا میده. فلا حد لغیر القاصد. اشاره کردیم در بحث قبلی که در سکران چطوریه کسی اگر مست بکنه. البته این مست شده، مست کننده، کسی که مستی به او دست داده، اگر غیر اختیاری باشه طبیعتاً قصف چیزی حاصل نمیشه. مثلا فرض کنید که یه شربتی دکتر به این داده بود که بخوره، به عنوان مسکن، این رو حالا یا با تب اشتازگاری داشته یا به هر نحوی چطور شده، عملاً مست شده داره همون کارا را میکنه که کسی مثلا چند بطری مشروب بخوره حرف میزنه، در حالی که ایشون هیچ گونه ارادتن و قصدن و اختیارن خودش رو مست نکرده. یا برداشته چیزی را بخوره به عنوان که شربته، یا چیزی آوردن بهش خوراندند و دادن به عنوان که شربته، فنکش و که نه خمر بوده مست شده، حالا داره هزیان میگرفه. اینا خارج از بحثه. اما اگر کسی قصدن و عمدن شرب خمر بکنه و میدونه که این بدمستی به دنبال داره و مست شده، حالا میاد قصف میکنه، آیا این چطوریه به عنوان قاذف؟ خدمت شما عرض کنم حد داره یا نداره؟ یمکنن یقال که بعضی ها گفتن بله قصد چون نداره، مگر شما نگفتید قاذف باید قصد داشته باشه؟ خب این قصد نداره، ولو اینکه خودش رو مست کرده فعلا قصد نداره دیگه، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. ولذا این یک احتماله. احتمال دیگه این است که نه، خودش باعث شده این قصد ازش منتفی شده. قضا فرمودید خودش باعث شده این قصد و اختیار از او سلب شده. الامتناع بالاختیار لا ينافل اختیار. اگر کسی خودش باعث بشه که اختیار ازش سلب شده، در نتیجه بالاجبار عملی را مرتکب میشه، این کنه اختیارن انجام میده. پس بنابراین اینجا ایشون مست نمی کرد خودشو، قصدش رو منتفی و مختل نمی کرد و نمی گفت. حالا که خودش کرده، اینجا این کنه اختیارن این کار را کرده، در نتیجه چیه؟ پیامد کارش مثل این که مست کرده کسی را زده کشته، حالا چکار بکنی؟ خودش باعث شده، خودش این اختیار را از خودش سلب کرده، پیامد قضیه را مسئولیت داره. این است که در جواهر و در شرایع یک به اصطلاح برخی از فقها فرمودن که الاقوا ترتب الحد علیه، حد به او مترتب میشه. چرا؟ خواهیم گفت بحث سر همینه. حد قسم به او مترتب میشه. الاقوا ترتب الحد یعنی حد قسم، والله اون مستی که مست کرده اختیاران اون اصلا مفروغوننه، اون دو دای بس نیست. یعنی اگر عمدن شرب خمر بکنه مست بشه، حد سمانون جلده داره. اما اگر این شخص غیر از اون مستی قصفم بکنه، آیا حد قصف داره یا نداره؟ مرحوم صاحب جواهر از کلامش استفاده میشه که بله، تقویت میکنه این رو حداقل با سکوت خودش، با این کلمه که الاقوا ترتب الحد علیه. البته میفرماید فی ترتب حد القصف علی السکران اشکالون، اشکال یعنی روزین دیگه، اقواه ترتب الحد علی. بعد استناد میکنه به چند روایت که در باب حد قصف هم این روایات مطرح شده، در باب حد شرب مسکر هم سیه مطرح شده که این رو مطرح کردیم در جلسه قبل اجمالاً، ولی خب بعضی از دوستان اشکالاتی داشتن، فکر کردم که دوباره لازم هست بحث کنیم. این روایت سندش هم خوبه، محمد ابن عیسی عن یونس عن زراره عن الباقر علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام. البته روایت فی علت حد شارب الخمر سمانی، به چه علت به شارب الخمر 80 ضرب شلاق زده میشه؟ به چه علت؟ حضرت فرمود که انه اذا سکره قذف هازا و آزا هازا وفترا، اگر سکر داشته باش پیدا بکنه به این یکی قذف میکنه، به اون یکی اذیت میکنه. وفترا غیر از اذیت گاهی افترا میبنده، افترا خب قذفه میگه، بعد وفترا میگه، بعد میفرماید و حد المفتری سمانون. دقت کنید اونایی که قائل به این هستن که ولو این آقا قصد نداره ولی قصد بکنه حد قصد داره، آخر روایت این است که و حد المفتری سمانون. و حد المفتری چی؟ سمان. البته مفتری عامه، مثلا اگر آقای زید اهل نمازه، من و شما بهش بگیم که شما نماز خون نیستی، افترا زدیم بهش. ولی خب این سمانون جلدش الله نداره، قصف گفته نمیشه. قصف چیه؟ همون نسبت به زنا و لواط دادنه. این است که اینجا حد المفتری سمانون به نظر عقل میاد اونایی که میفرمایند به اصطلاح حد قصف ثابت میشه از روایت، چون اول کلمه قذفه را آورده، ازا سکره قذفه هازا، بعد میگه و حد المفتری سمانون. این مفتری یعنی کنه این الفلام به نحوی قرینه میشه که منظور افتراء قذفی هست. در ذیل روایت دیگری هست که ازا سکره قذفه هازا و آزا، بله ازا سکره هزا، هزیان میگه، و ازا هزا افترا، اگر هزیان بگه افترا میبنده. فضل دوه و حد المفتری، فضل دوه و حد المفتری. این است که جمعی از فقها رحمت الله تعالی علیهم از این روایات این چنینی استنباط کردن که ولو این سکران قصد نداره، به خاطر شرب خمر قصدش زایل شده، ولی قصف از زبانش خارج بشه، فضل دوه و حد المفتری. در نتیجه یعنی عملا دو تا حد باید زده بشه، یک حد سکرش از تو شرب خمر کرده، حالا این شرب خمر کرده باشه، اهم از این که قصد بکنه یا نکنه، اون دیگه چیه؟ محرزه و ثابته بهش. اگر نه قصفم بکنه، یه مسئله دومه، روایت اینو داره میگه. به نظر حقیر همین هم درسته، ولی برخی از به اسلام فقها ها رحمت الله تعالی علیهم میفرماین که نه، اصلا بحث حد شرب خمر چقدره اون روایت میگه، کاری با مفترینا چیه؟ نداره. فقط اینی میخواد بگه که همچنان که مفتری سمانون جلد به اصطلاح شلاق داره، شرب خمر هم چیه؟ سمانون جلد شلاق داره. برخی از فقها ها هم نظرشون اینه، ولی به نظر میاد که اقواه و ترتب الحد علیه، به نظر میاد که نه، این شخص حد قصف داره، برای اینکه زوال و اختلال قصد در این خودش باعث شده و در نتیجه جدای حد شرب خمر، حد قصف هم چیه بهش ثابت میشه. به نظر میاد این اقرب به واقع هست و دیگه بیش از این فعلا زمان نداره، میشه باشه برای فردا. البته بحث ما فردا که قطعا هست برای اربعین، حالا نمیدونم دوستان از ما کسی الان عازم هستن از آقایون به اربعین و زیارت اربعین یا نه. بله خیلی خوب. البته ما هم بله، بعضی از دوستان رفتن، ما هم انشالله دوست داریم جز رفته ها باشیم، ببینیم. ولی فردا را، پس فردا را اگر داشته باشیم بحث را، به یک سر مقصد برسه و اول کلام انشالله که خداوند، حالا چه ما موفق بشیم یا نشیم، اونهایی که موفق میشن همشون رو سالم نگه داره، انشالله با دست پر برگردن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آه.